ساعت 14، اینجا تهران، شبکه رادیویی سبا. با نام یاد خدا، سلام و درود خدمت همه شنونده های عزیز رادیو سبا و همه مردم عزیز ایران. امیدوارم که در هر کجا هستین سلامت و تندرست باشین. شهادت جانسوز ششمین آسمان ولایت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما مردم عزیز تعزیت و تسلیت عرض می کنم. ما باز هم امروز از پخش شبکه سبا در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا آخرین لحظه با ما همراه باشین و اما ازتون دعوت میکنم در این لحظه اولین تقدیم ما رو که سرگذشت هست رو از ما پذیرا باشید.
سرگذشت
حتما اسم جابر ابن حیان رو شنیدید، دانشمندی که به عنوان پدر کیمیای عرف یا شیمی میشناسیمش. شنیدیم که خیلی اهل آزمایش بوده، یه تعداد وسایل آزمایشگاهی اختراع کرده و البته یه تعداد ماده شیمیایی رو از ترکیب مواد به دست آورده. موادی مثل اسید سولفوریک یا جوهر گوگرد که اونو از ترکیب زاج سبز و حل گازهای حاصل درا به دست آورده و اسمشو گذاشته بوده زینت الزاج. همه اینا به علاوه کلی کتاب که به حدود 100 جلد میرسه درباره شیمی و به علاوه اعتقاد به اکسیر، اطلاعاتی هن که به این شخص یعنی جابر ابن حیان منسوب میشن. مهمتر از همه اینا اطلاعاتیه که جابر ابن حیان رو یکی از شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام معرفی میکنه و حتی میگه جابر علم کیمیا و داروسازی رو از امام صادق یاد گرفته بوده. منم کاملا به این اطلاعات مطمئن بودم تا اینکه به خبری برخوردم از نشست چند تا از استادای تاریخ علم مسلمانان برای نقد کتاب. کتابی به نام انقلاب علمی، حلقه گمشده تمدن مسلمانان در سیر تحول علم تجربی، نوشته دکتر عبدالله فرحی. اون چیزی که بیشتر از همه توجه منو به خودش جلب کرد نقدی بود که دکتر امیر محمد گمینی از این کتاب گفته بود، مخصوصا اون بخشی از کتاب که درباره جابر ابن حیان بود. دکتر گمینی گفته بود در این کتاب بسیار درباره جابر ابن حیان سخن گفته شده و معلوم نمی شود چرا این همه پژوهشگران درباره جابر ابن حیان، شخصیتی که اصلاً وجود ندارد، صحبت کردند، در حالی که شک بسیاری درباره شخصیت جابر ابن حیان وجود دارد و اینکه جابر شاگرد امام جعفر صادق علیه السلام بوده است در هیچ کتب رجالی و روایی وجود نداشته است. این نظر بد جوری ذهن منو درگیر کرد تا اونجا که نتونستم جلوی خودمو بگیرم و شماره تلفن دکتر گمینی رو پیدا نکنم. باید از خودش میپرسیدم که واقعا همچین نظری داره یا نه و اگه داره دلایلش چیه؟
جابر نهیان خودش در کتابهایی که به اون منصوبه زیاد نوشته شده که من شاگرد امام جعفر صادق بودم. ولی در طول تاریخ آدم های زیادی بودن که شک کردن به این ادعا که اصلا این کتاب رو واقعا توسط شخصی به نام جابر نوشته شده یا اینکه دیگرانی نوشتن و به او منسوب کردن. اولین بار ابو سلیمان سجستانی بود توی یک متفکر عرض کنم که مال حدود قرن پنجم اگه اشتباه نکنم که شک کرد در این موضوع. بعدها خب پژوهشگران جدید تو قرن بیستم مثل پل کراوس به این موضوع شک کردن، به خاطر اینکه دیدن که توی این کتاب اصطلاحاتی وجود داره که هنوز در قرن دوم وارد تمدن اسلامی نشده. جابر بن حیان اگر اتفاق ادعایی که میکنه مال قرن دوم هجری باشه، تو کتاباش مطالب و اصطلاحاتی هست، این اصطلاحات از قرن 3 و 4 به بعد در علم علم و فلسفه رواج پیدا کرد. در نتیجه از طرف دیگه هم تو کتب رجالی شیعه هیچ نشانی از شخصی به نام جابر بن حیان نیست. هیچ جایش نشانی از این آدم وجود نداره که تو قرن 7 تو قرن دوم کسی از شاگردان امام صادق به نام جابر بن حیان وجود داشته بوده. در نهایت پیشنهاد مورخان و پژوهشگران این است که احتمالاً گروهی از دانشمندان اسماعیلی مذهب که معمولا هویت خودشون رو مخفی می‌کردن به دلایل مختلف در طول تاریخ، اینا مثلا تو قرن چهارم این کتاب‌ها رو نوشتند و به شخصیتی خیالی یا حقیقی به نام جابر بن حیان نسبت دادند و تمام این کتاب‌ها رو در واقع اون شخصیت‌های ناشناس نوشتند. این در واقع حدیه که بسیاری از مورخان می‌زنن.
بعد اون اسمی که توی مذهب اسماعیلی گفته شده چی؟ اون کیه پس؟
جابر حیان ممکنه یه شخصیتی بوده باشه ولی این کتاب ها احتمالا از اونی، به حال ما نشانی از این آدم تو تاریخ نداریم جز چیزایی که خودش ادعا کرده. در نتیجه احتمالا کسان دیگری این کتاب ها رو نوشتن و به اون شخصیت حقیقی یا خیالی، یعنی حقیقی ناشناس یا خیالی که به حال در این کتاب ازش اسم بردن منسوب کردن. مثل مثلا رباعی روایات خیام دیگه، بیشتر روایات خیام که از خود خیام نیست، ولی خود خیام واقعا وجود داشته، چند تا روایی هم گفته واقعا، ولی بعد از اون هم آدمای دیگه اومدن و روایاتش رو به خیام نسبت دادن. بعدش خیام واقعا جابر حیانی میگه خیام واقعا یه شخصیت مهم و مشهوری بوده که هم کتاب فلسفه و ریاضیات داشته، هم چند تا روایی هم گفته بوده، ولی جابر حیان در واقع هیچ نشانی ازش در تاریخ، اون چیزایی که در این کتاب‌ها به اون نسبت داده شده، این کتاب‌های کیمیایی منسوب به او بهش نسبت داده شده، چیز دیگه ازش وجود نداره.
الان یعنی شما بیشتر شکتون و در واقع نقدتون بر این هست که جابر ابن حیانی وجود نداره، یا نه جابر ابن حیانی هست اما ممکنه شاگرد امام صادق نباشه؟ دقیقا شک
دومی دیگه، اولی رو که ما نمیدونیم، شاید شخصی هم بوده باشه ولی واقعا کیمیاگر مهمی بوده باشه و واقعا این آثار رو نوشته باشه، نه اینکه این چیزها رو مثلا میگه من از امام صادق گرفتم، اینا خیلی مشکوکه، احتمالاً اینها رو اسماعیلی مذهب‌هایی که این کتاب رو نوشتن این ادعاها رو تو کتاب‌ها مطرح کردن. درست
می‌دونید؟ بله بله.
مثلا امام صادق اسماعیلی‌ها با امام صادق امامیه‌ها خیلی فرق داره. امامیه‌ها امام صادقشون بیشتر یک فقیهه، ولی اسماعیلی‌ها امام صادقشون بیشتر یک شخصیت رازورد دارای علوم عجیب عرفانی و عرض کنم که خفیه عرض میکنیم، و اصلا یه جور افکار نو افلاطونی و گنوسی توی اندیشه های اسماعیلیه وجود داره که این چیزها رو به امام صادق نسبت میدن، در حالی که توی شیعه امامیه کمتر امام صادق این چیزا مهمه در شخصیتش، بلکه بیشتر به عنوان فقیه و متکلم، یعنی به عنوان خداشناس، الهیدان و عرض کنم که فقیه و متخصص در علم احکام شناخته.
ما الان اینجا هم میتونیم بگیم که دوتا امام صادق داریم یا نه صرفا یک امام صادقی داریم که اسماعیلیون تصورشون از امام صادق به این شکل هست و حالا اون 12 امامی ها به شکل دیگری؟
آره، تصورمون از این امام صادق متفاوته، تصور ما یه جوره، تصور اونا یه جوره. اینا هم که در مورد جابر گفتم بودن نتایج پژوهش های من نیست، اینا رو پژوهشگران تو قرن 20 سابیر کار کردن و نوشتن و مقاله و اینا نوشتن و من آدرم فقط مقالات اونا رو برایشون گزارش میکنم. متفاوتن محدثان، کسایی که علم رجال کار میکنن متفاوتن، بعضیشون ممکنه که موافق باشن با نظر پولکراس، بعضی ممکنه مخالف باشن، ولی به هر حال مسئله اینجاست که تو کتب رجالی شیعه، کتب رجالی میدونید چیه موضوعش، که کتابایی هستش که شاگردان و شاگردان و شاگردان و آدمایی که حدیث روایت کردن و معرفی کرده، این کتب رجالی معمولا جای جابر بن حیان خالی هست و وجود چندانی نداره.
تا اونجا که من از تحقیقات اولیم دریافته بودم، این شک و تردید در مورد جابر ابن حیان یکم جدیتر از اون بود که فکرشو میکردم. نه تنها تردید در مورد اینکه جابر شاگرد امام صادق بوده، بلکه در مورد اینکه اصلا همچین شخصی وجود داشته یا نه. ولی خب شواهد متناقضی وجود داشت و حسابی داشتم گیج میشدم. مثلا اینکه سال 85 یه مجموعه تلویزیونی درباره جابر ابن حیان از شبکه 3 پخش شده بود. داستان این مجموعه تلویزیونی با شروع خلافت عباسیان و به قدرت رسیدن منصور دوانیقی و دوره تازه‌ای از سرکوب علویان شروع میشه.
کاش روزگار این پنهانکاری‌ها به سر می‌رسید. آن وقت می‌توانستیم با جوانان با ایمانی که آموزش داده‌ایم یک شبه بساط عباسیان را از خراسان برچینیم.
نکند می‌خواهید کار ابو مسلم را تکرار کنید؟ حواستان باشد به دیگران هم بگویید کاری که ابو مسلم کرد مورد تایید مولایمان جعفر ابن محمد نبود.
ولی همه می دانند اگر ابو مسلم نبود عباسیان نمی توانستند امویان را سرکوب کنند و این چنین حکومت را در دست بگیرند.
فکر میکنی برای چه امام صادق دست رد به سینه ابو مسلم زد؟
تو دوره‌ای که این سریال به تصویر میکشه، امام صادق به صورت پنهانی به فعالیت علمی ادامه میده و شاگردان این امامم تو شهرهای مختلف علوم و دانشی که از امام صادق یاد میگرفتن و منتشر میکردن و به بقیه یاد میدادن. از جمله این شاگردانی که شخصیت اصلی این مجموعه تلویزیونی هم هست، یه شخص ایرانیه به اسم ابو موسی جابر بن حیان.
پس میگویی چه کنیم جابر؟ همینطور ساکت بنشینیم تا روز به روز این عباسیان از خدا بی خبر قدرتمندتر شوند و عرصه را بر علویان تنگ کنند؟
بهترین کار در این روزگاران است که مولایم جعفر ابن محمد انجام میدهد. باید به ترویج افکار و اندیشه های اهل بیت بپردازیم. افکار و اندیشه هایی که در این بازار پر رونق مکر و نیرنگ و ریا
غبار گرفتند. باید مردم را با اصل دین بیشتر آشنا کنیم. باید سنت رسول خدا را در بین مردم زنده کنیم و ریشه های آن را در جای جای این سرزمین بگسترانیم تا به درختی تناور تبدیل شود، آنچنان که نه امویان، نه عباسیان و نه هیچ حکومت جاه طلب دیگری نتواند آن را از ریشه در بیاورد.
مجموعه جابر ابن حیان داستانی را نشون میده که در طول اون جابر به خاطر خفقانی که عباسیان برای علویان به وجود آورده بودند مجبور میشه از خراسان به مدینه سفر کنه و تو این مسیر از شهرهای مختلفی میگذره و ماجراهایی براش پیش میاد.
دیگر ماندن در خراسان صلاح نیست. تا بیش از این مورد غارت ظالمان واقع نشدیم بهتر از راهی شویم.
به کجا؟
طبرستان. در حال حاضر امن‌ترین و بهترین جایی که میشناسم آنجاست.
طبرستان جای امن و آرامی است، اما به شما توصیه میکنم به قم یا به کاشان بروید. آنجا مأمن شیعیان است و حاکمان آن دیار کمتر علویان را مورد آزار قرار میدهند.
شما هم به قم یا کاشان میروید؟
نه، من عازم عراقم، بصره، شایدم کوفه.
یعنی میخواهید از ما جدا شوید؟
چاره نیست، مسئولیت ما سنگین است. سختی های فراوانی را باید تحمل کنیم. هجرت است، ثوابش کمتر از سالها عبادت نیست.
لااقل اجازه دهید ما هم در رکابتان به عراق بیاییم. ما در قم یا کاشان غریبه این کاری از دستمون بر نمی آید.
در قم شخصی به نام عیسی بن عبدالله است، از دوستداران امام. به اون نامه ای می نویسم تا پذیرای شما باشد.
تا قم مسیر من یکیست، پس در راه بیشتر می توانیم صحبت کنیم.
نه، من از بیراهه ها می روم.
آخر چرا؟
خب معلوم است، مایه درد سرم. در بین هر جمعی که من دستگیر شوم جان همه به خطر می افتد.
فدای وجودت جابر، خطر به جان می خریم اما تنهایت نمی گذاریم.
جانتان را فدای مکتب مولای من کنید، نه بنده بی مقداری مثل من. در ضمن عمر ما دست خداوند است، مهم وظیفه ایست که به گردن ماست.
رفتم ببینم جمع‌آوری اطلاعات و مستندات برای نوشتن این سریال چقدر قابل اعتماد بوده. یک گزارش پیدا کردم از نشست عوامل سریال جابر ابن حیان که در اون طراح و نویسنده سریال درباره مستندات تاریخی اون گفته بودن. حجت الاسلام محمد تقی انصاری که طراحی این مجموعه رو به عهده داشته درباره میزان واقعی بودن اتفاقات این مجموعه و جلوگیری از ورود انحرافات در فیلمنامه گفته بود. در برخی از نقدهای غیر منصفانه بحث تحقیق کار هدف قرار گرفته بود، در صورتی که تحقیق درباره زندگی امام صادق علیه السلام را در سال 80 برای سیما فیلم آغاز کردیم. پژوهش به طور جدی حدود 2 سال انجام شد. 5 جلد کتاب درباره فضای زندگی امام صادق علیه السلام و قیام علمی امام باقر و امام صادق نوشتیم.
گویی همه در خواب این مرگ اندیشم، بی سایه و مهتابند، بی سایه و مهتابند.
ظاهرن نمیشد انقلت زیادی تو مستندات این سریال آورد، اما دکتر گمینی یه دایره المعارف اسلامی به من معرفی کرده بود که با خوندن اطلاعاتش میشد مطمئن شد که شک و تردید در مورد وجود جابر ابن حیان عقبه و پیشینه محکمی داره. تو صفحه 4292 از جلد اول این دانشنامه اومده که وجود واقعی داشتن یا نداشتن جابر ابن حیان یکی از موضوعات جنجالی تاریخ و تاریخ علم در سده اخیر به شمار می آید و پژوهشگرانی چون هنری ارنست استیپلتون، یولیوس روسکا، پول کراوس، فواد سزگین و سید حسن نصر در رد یا تایید آن استدلال هایی کردند. پیشینه شبهه در مورد وجود او دست کم به قرن 4 باز می گردد. نام او اولین بار در تعالیف ابو سلیمان منطقی سجستانی متوفی 370 یا 390 آمده است. ولی مگه میشه جابر ابن حیان وجود نداشته باشه؟ پس این همه تاریخ، این همه کتاب، این همه اثر از کجا اومده؟ اگه برای شک و تردید ها سند و مدرک هست، حتما برای یقین و اطمینان به وجودش هم باید مستنداتی باشه. فقط یه راه مونده بود. باید میرفتم سراغ مؤلف همون کتابی که این ماجرا از نقدش شروع شد. انقلاب علمی، حلقه گمشده تمدن مسلمانان در سیر تحول علم تجربی. دکتر عبدالله فرحی.
نگاه کنید، ما در ارتباط با جابر ابن حیان فقط با یه شخص روبرو نیستیم، بلکه با یه مکتب روبرو هستیم، در واقع با یه شخصیت روبرو هستیم. یه بار ما حرف از یه شخص میزنیم، یه بار حرف از یه شخصیت میزنیم، یه بار حرف از زندگی یک شخص میزنیم، یه بار حرف از زندگی یه شخصیت میزنیم. جابر ابن حیان یکی از زنده ترین شخصیت های تمدن اسلامیه و نقش بیبدیلی داره در علم دوره اسلامی، در کیمیای دوره اسلامی، و هیچ کس نمیتونه اینو انکار بکنه، هرچند که حالا بعضی تلاش کردن شخص جابر بن حیان رو مورد تردید قرار بدن، ولی در شخصیتش هیچ کس نمیتونه تردید بکنه، هرچند که حالا به هر حال در ارتباط با جابر بن حیان شاید بشه اینجوری تقسیم بندی کرد که ما با سه جلوه از این شخصیت مواجه هستیم در تاریخ علم دوری اسلامی. یکی خود شخص جابر ابن حیانه که نقل میشه تقریبا سده دوم هجری هست، حالا مثلا فرض کنیم میگن حدود 103-104 هجری قمه مثلا متولد شده، تا حدود مثلا 200 هجری قمه حدودا. این شخص جابر ابن حیانه که تقریبا با اطمینان میشه بگیم وجود داشته، نمیشه انکار کرد. خیلی هم اشاره کردن به این شخصیت. محمد ابن اسحاق ندیم اشاره میکنه تو کتاب الفهرست، محمد ابن زکریای رازی اشاره داره به جابر ابن حیان و خیلی افراد دیگر که اشاره، یا مثلا خیلی از پژوهشگرهای جدید امثال فاتزگین، سید حسین نصر، هانری کوربن، اینا همه مدافع این هستن که خود شخص جابر بن حیان هم وجود داشته، نمیشه این کار کرد. ولی خب به هر حال ما یه شخصیت هم باز داریم از این جابر که به عنوان یه کیمیادان هست، یه فرد باطنیگرای شیعی هست که میگیم بله شاگرد امام جعفر صادق علیه السلام هم بوده. حالا بعضی میگن این شیعه هم شیعه اسماعیلی مذهب بوده چون باطنیگرا بوده، بعضی هم میگن نه خیر که بس حتی شیعه امامی بوده بر اساس رسائلش، این اثبات هم انجام دادن و تو این مداخل دانشنامی هم میشه اون مصادر اینها رو دید که بله مثلا امام موسی کاظم علیه السلام و جانشین امام صادق علیه السلام میدونست. و حالا به هر حال ما با یه شخصیت اینجا روبرو هستیم که باطنی‌گرا هست، قائل به اکسیر اعظم هست، و این شخصیت طبیعتاً یک فرد مشخص نیست، یعنی میشه بگیم تا سده چهارم حداقل این حیات داره و فرق میکنه با اون شخص جابر بن حیان. یعنی این شخصیت جابر بن حیان در اینجا بس پیدا میکنه، افرادی میان به اسم در واقع جابر بن حیان، احتمالا مثلا فرض کنید یه اثری نمیشه جابر بن حیان، یه توضیحی داده، خیلی آمدن دخل و تصرف کردن در آثار کیمیایی جابر بن حیان و اون شروع وارد آثار جابر شده و اینا هم الان امروزه خیلی سخت میشه اینا رو تفکیک کرد، کارو خیلی امروزه مشکل کرده، ولی به هر حال این شخصیت باطنی‌گرا ازش آثار فراوانی نقش شده و حتی مثلا این کتاب الرحمه یا سبعانه کتاب که حالا میگن اصل عربیشون وجود داره و حالا لاتینشون هم هست، اینا به هر حال ما میدونیم که در این سنت عربی وجود داشته و فرق میکنه به هر حال با این دفعه اون گبر لاتین، یه دفعه گبر یا گبر در لاتین باز یک عنوانی هست برای خیلی از آثاری که به خط لاتین الان وجود دارن و اصل عربیشون نیست، و این هم یه در واقع جلوه دیگر از شخصیت جابره. این حتی در سنت لاتین هم باز ما شخصیت جابر رو ادامهش رو میبینیم که مسلماً اینها همه در نتیجه زمان، در نتیجه اون شروعی که نسبت به اصل آثار جابر انجام شده شرح و بس پیدا کرده. این هم باعث شده خیلی تردید کنن، مثلا ایلیوس روسکا شک کرده، پولکاوس شک کرده درباره اینکه اصلا شخصیتی به نام جابر بن حیان وجود داشته یا نه. حالا بعضی هم استناد کردن به ابو سلیمان تجستانی که حالا میگه بله مؤلف باقی مثلا حسن ابن نکد موسلی، که حالا اینها رو باز خیلی از خود غربی ها تردید کردن، آثار پیر لوری و یا هانری کوربن، اینا هم تردیگه فاتزگین، سید حسین نصر، اینا باز رد کردن اون دیدگاهی که این روسکا و کنکاست میگن، و یا مثلا امثال رکس و آره افراد دیگه که باز به تحقیق پرداختن درباره آثار جابری. این شک برمیگرده به این که در آثار جابری ما اصطلاحاتی رو میبینیم، ما عقایدی رو میبینیم که اینا متعلق به صده اول دوم هجری نمیشه. یکی از بحثایی که پول کراوس داره همینه که میگه خیلی از اون حرفایی که داره به اسم جابر ابن حیان در این رسائل زده میشه اینا متعلق به زمان جابر نیست، متعلق مثلا به صده سوم هجری، صده چهارم هجریه، متعلق به مکتب ترجمه حنین ابن اسحاق هست. خیلی از این اصطلاحاتی که به کار میره اون زمان به کار، یا مثلا ترجمه‌ای که داره ازشون استفاده میشه اون زمان هنوز ترجمه نشده، این چجوری داره این اصطلاحات به کار میره در این رسائل؟ با همین مایه تردید شده نسبت به اصالت این آثار. ولی خب این یه چیز طبیعی، یعنی اونهایی که مخصوصا با باطنیگری آشنا هستن، با هرمسیگری آشنا هستن، چیزی که هنری کوربن هم خیلی خوب اینو اشاره میکنه، اونایی که هرمسیگری رو میشناسن میدونن که این چیز طبیعیه. ما میگیم هرمس، خب این هرمس کیه؟ تو تاریخ ما 3 تا هرمس مثلا بعضیا نام میبرن، هرمس اول و دوم و سوم، هرمس ماجستوس. این حالا به هر حال تو سنت هرمسیگری هم این مشخصه که هرمس یه شخصیت مشخصی نیست، هرچند ممکنه حالا یه شخصی هم به اسم هرمس بوده، ولی خب یه مکتبی به وجود اومد تحت تاثیر آرا و اندیشه های هرمس که به عنوان مکتب هرمسیگری شناخته میشه و به هیچ وجه هم کسی نمیتونه این مکتب رو انکار کنه. به هر حال شخصیت جابر بن حیان هم زنده است. شخصیت جابر خیلی مشخص تر از امثال هرمس که به هر حال خیلی تردید هست نسبت به اصالت اون، جابر خیلی مشخص تره. اینم بگم بعضی افراد خیلی مثلا نگاهشون باستان شناسان هست، نگاهشون به نحویست که تو همیشه تردید میکنن. این شکلی هم به نظرم به تاریخ نگاه کردن اشتباه، یعنی حتی در شخصیت حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، اینا هم حتی تردید میکنن. بله حالا اینا رو حضرت تو گفته دیگه خودمونی
خدمتتون هست. من یه سوالی خدمتتون داشتم، آیا به نظر شما ممکنه مثلا 2 تا جابر ابن حیان وجود داشته باشن؟
چیزی مطرح میکنن مثلا اینکه حالا بله ما یه جبر داشتیم در لاتین، یعنی اون یه شخصیت بوده، یه جابر ابن حیان هم داشتیم که این یه مسلمان بوده و این دوتا با هم یه فرق میکردن، ولی من به شخصه اینو بعید میدونم. یعنی به نظرم همون شخصیت جابر ابن حیان هست. حالا به هر حال چه حالا اون جابر باطنیگرای شیعی که با عنوان سنت جابری در تمدن اسلامی حضور داره و چه اون جبر لاتینی در واقع دنباله همون شخصیت جابر ابن حیان عرض به خدمتتون ازدی هست، یا کوفی هست، یا توسی هست، یا صوفی هست، با لقبای مختلفی هم از این جابر ابن حیان نام بردن.
خیلی عجیب بود که دکتر فرحی هم نشونی همون دانشنامه‌ای رو بهم داد که دکتر گمینی داده بود، همون دانشنامه جهان اسلام. در ادامه مستنداتی که برای شک و تردیدا درباره وجود جابر ابن حیان آورده بود توضیح داده بود که صرف نظر از اینکه مؤلف آثار منسوب به جابر چه کسی بوده، بدیهی است که این آثار مجموعه‌ای منسجم از آموزه‌های جابر را تشکیل می‌دهد و کلی اطلاعات و مستندات دیگه درباره علوم گسترده‌ای که جابر روی اونا کار کرده و آثار در موردشون به جا گذاشته. ظاهراً مثل خیلی از رویدادها و شخصیت‌های تاریخی دیگه، حرف و حدیث‌ها در مورد جابر ابن حیان تمومی نداره. تاریخ شناسی هم علم پیچیده‌ای برای خودش، به این راحتی نمیشه ازش سر در آورد. ولی خب فکر میکنم بهتر نقدن علوم و آثاری که از گذشتگان باقی مونده رو در نظر بگیریم و به خاطر عمری که پای تولید این علوم گذاشتن ازشون ممنون باشیم.
چراغش با دست شما افروخت، با شعله خورشیدی سر تا سر شب را سوخت. چند در این پا شدن باید، پروانه شدن باید، تا اوج پریدن ها.
ساعت 14:24 است. خیلی متشکر از اینکه با ما همراه هستین. از پخش شبکه سبا در کنار شما هستیم. ما را همچنان همراهی بفرمایید. ششون این ستاره تابناک امامت و ولایت، صادق آل محمد صلی الله، نامت را با افتخار به دلهای غریب من می سپاریم تا یادت آرام بخش سینه های بیتاب من باشد. شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت بود. قربتش چه بگویم که سینه ها خون است، برای صادق زهرا مدینه محزون است. دلم دوباره به یاد رئیس مذهب سوخت که داغ قربت لیلی حدیث مجنون است. ای فروغت تافته در سینه ها، روشن از تصویر تو آینه ها. تا تو هستی پیشوای مذهبم، ذکر حق آنی نیفتد از لبم. موج موج شانه ها می آیند رو به روی دریا، تباری که نامش صادق است، تا ترجیبند های تلاطم را بسرایند. امروز دو بیتی های وا اماما زمزمه بقیعستان دل است. شهادت امام جعفر صادق علیه السلام بر همه شما عزیزان تسلیت بود.